سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین، آگاهانه بتونین قدم‌های درست‌تری رو توی زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین، با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین.
سلام، به 68مین اپیزود از پادکست شنبه این هفته خیلی خوش اومدید.
خیلی خوش اومدید. سلام.
خب امروز همونجور که مشخصه ما میخواییم در مورد یک موضوع مهمی صحبت بکنیم که شاید خیلی از ما در طول مسیر زندگی یا خودمون دچار شده باشیم یا اطرافیانی داشته باشیم که بهش دچار شدن، اما آگاهی کافی در موردش نداریم.
دقیقاً، شاید این موضوعی که امروز در نظر گرفتیم که مرتبط به افسردگی هستش، یکی از شایع‌ترین میتونم بگم مسائل و مشکلاتی هستش که ما آدم‌ها، ما انسان‌ها باهاشون در ارتباطیم، ولی در عین حال همون شایع بودن زیاد نشون دهنده مشکل سازترین، یکی از مشکل سازترین ها هم میتونه باشه.
دقیقاً، و چون که ما مسلماً به تنهایی از پس این موضوع بر نخواهیم اومد،
بله،
امروز هم همراهمون یه متخصص بسیار عزیز رو داریم که بتونیم سوالاتمون رو ازشون بپرسیم. خانم سارا اکبرزاده عزیز، سلام میکنیم به شما و ممنونیم که دعوتمون رو قبول کردیم.
سلام سارا جان، خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. منم عرض ارادت دارم به شما و شنوندگان عزیزش این شماره از پادکست. خیلی هم خوشحالم از این که این موضوع رو قراره که راجبش صحبت بکنیم، چون در این حال که خیلی شایع هست، متاسفانه اطلاعات خیلی کمی در ارتباط با افسردگی وجود داره و خب به هر حال به دنبال اون مشکلاتی که ایجاد میشه. من در خدمتتون هستم.
مرسی. قبل از اینکه بریم راجب سوالای اصلیمون صحبت بکنیم، من می‌خواستم خواهش کنم که یه کوچولو خودتون برای ما و شنوندگان پادکست بیشتر معرفی بکنید.
بله حتما. من سارا اکبرزاده هستم، کاندیدای دکترای روانشناسی. حدوداً 7 سال هست که کار بالینی انجام میدم و خب مقالات تحقیقی و چندین کتاب هم تو حوزه حالا درمان شناختی رفتاری تألیف کردم و در خدمتتون هستم.
خیلی هم عالی، متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
من اگر شما راحت باشین سارا جون صداتون بکنم که سرعت مکالمه‌مون بره بالاتر.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی،
مرسی. قبل از هر چیزی اگر امکانش باشه ما بدونیم به طور کلی این افسردگی چیه، ما درباره چه موضوعی میخوایم امروز صحبت بکنیم.
خب ببینید، خیلی مهمه که ما قبل از هر چیزی بین خلق پایین و افسردگی تفاوت قائل بشیم. خب گاهی اوقات هست که ما یه خلق پایینی رو تجربه میکنیم، ولی خب این کوتاه مدته، لزوماً بلند مدت نیست و تمام علائم افسردگی رو پر نمیکنه. خب این گذرا میتونه باشه، ولی چند تا مورد وقتی بهش اضافه میشه از خلق پایین میریم سراغ چک کردن این که آیا من دچار افسردگی هستم یا خیر. اولین مورد اینه که ما باید بدونیم که افسردگی خب حدوداً 2 هفته بیشتر، یعنی زمانی که باید براش در نظر بگیریم اینه که مثلا من سارا الان 2 هفته است که احساس میکنم حالم خوب نیست. پس زمانش خیلی مهمه. یه سری مسائل دیگه ای هست که به این خلق پایین وقتی اضافه میشه ما میتونیم بگیم که اون فرد دچار افسردگی، یعنی بازی تفکیک دیگه ای میکنیم بین افسردگی شدید و افسردگی متوسط. خب وقتی که یه فردی احساس ناامیدی میکنه، بی انگیزه است، فکر میکنه که مثل قبل دیگه انرژی این که از جاش بلند شه، کاراشو انجام بده، یا مثلا صبح انگار چسبوندنش به تخت، نمیتونه از رو تختش بلند شه، یه جور خستگی و بی انرژی بودن خیلی مفرطی رو حس میکنه. در عین حال دلیلش میتونه این باشه که اون آدم خب شب خوب نتونسته بخوابه، یعنی خوابش اون کیفیت لازم رو نداره، یا اینکه شبا دیر میخوابه، یعنی تایم خوابش خیلی به هم ریخته، در نتیجه به اندازه کافی نخوابیده که بتونه بتونه اون انرژی کافی رو کسب کنه. حالا گاهی هم ببینیم اتفاقا خیلی آدمو میخوابن ولی باز از این ور اون انرژی رو ندارن به خاطر اون کمبوده اون هورمون هایی که لازمه توی مغزشون ترشح بشه، باز اون خوابه اون کیفیت لازم رو نداره و انرژی لازم رو بهشون نمیده. دیگه میتونیم چک بکنیم که اون آدم چقدر الان از لحاظ حالا برنامه های زندگی، خب قبلا شاید من قبل از اینکه خلقم بیاد پایین یا افسرده باشم یا غمگین باشم خیلی کارا به هم لذت میداد، خیلی خوشحال بودم از انجام مثلا یه کار کوچیک، میرفتم سینما با دوستام خیلی به هم خوش میگذشت، یا مثلا یه غذایی میخوردم خیلی لذت میبردم، یا مثلا یه پیاده روی میکردم بازم به هم خیلی لذت میداد. ولی الان نه تنها این کارا که کارهای دیگه هم که قبلا خیلی فرض میکردم میتونه برام لذت بخش باشه، مثلا سفر کردن یا چیزهای دیگه، میبینم دیگه مثل قبل هم لذت خاصی نمیده، انجامشون میدم ولی هیچ حس خاصی رو تجربه نمی کنم. در کنار این بی‌لذتیه که گفتم باید اون دو هفته رو حتما در نظر بگیریم، یه خلق خیلی پایین غم رو تجربه میکنم، یعنی احساس میکنم که حالم به اندازه کافی خوب نیست. حالا این غم تو آدمای مختلف به شکلهای متفاوتی ممکنه تجربه بشه، بعضیا احساس بغض دارن، بعضیا همش میرن سراغ گذشتهشون، به گذشتهشون فکر میکنن، یه چیزی تو بدنشون انگار مثل گذشته نیست. این غم هم خیلی خوبه که اینجوری چکش کنیم، یعنی اگه بخوایم براش یه تیف در نظر بگیریم که صفر یعنی من هیچی غم ندارم، صد یعنی یه مقدار زیادی از غم رو دارم تجربه میکنم. خب من میتونم عدد بدم که مثلا توی دو هفته پیش از صفر تا صد چند تا احساس غم داشتم. اگه این مقدار بالا باشه مثلا 50-60-70-80، خب این یعنی عدد قابل توجه. یه مورد دیگه که میتونیم چک بکنیم اینه که دیگه مثل قبل فکر نمی کنیم. یعنی چی؟ اینو خیلی اطرافیان معمولا متوجهش میشن، اینکه من قضاوت های ذهنیم خیلی دچار سوگیری شده، یا همش احساس میکنم که آدما یا دنیای اطرافم اونجور که باید و شاید نیست، انگار یه فیلتر منفی زدم به چشمم و اون مثبت هایی که وجود داره رو دیگه نمیتونم ببینم. خب که همه اینا در این حال چون من هی تو دنیای درون ذهنیم یه سری نشخوارها دارم، باعث میشه که نتونم تو زمان حال زندگی کنم. یعنی یه بخش عمده ای از ذهنم داره تو زمان گذشته زیست میکنه، اتفاقای گذشته رو داره حیف بهشون فکر میکنه، چکشون میکنه، بالا پایینشون میکنه. پس در واقع یه بخش عمده ای از ذهن اون فرد افسرده داره تو زمان گذشته زندگی میکنه. خب حالا این در مقابلش استرابه دیگه، آدم های استرابی ذهنشون تو زمان آینده زیست میکنه. پس ما هرچی تو آینده زندگی کنیم اون استرابه رو میتونیم تو خودمون بشناسیم، هرچی تو گذشته زندگی کنیم افسردگیه، و هرچی تو زمان حال باشیم انگار به اون سلامت روانه نزدیک. حالا یه نکته ای که من بهتون گفتم اول صحبتم که باید تفاوت قائل بشیم بین اون افسردگی و شدید و متوسط. خب گاهی اوقات اون افسردگی شدیده باعث میشه که اون آدم با خودش یه سیر افکار خودکشی یا افکار این که ای کاش من نباشم، ای کاش زودتر بمیرم، این چه زندگی بدیه. حالا گاهی اوقات فقط در سطح فکره، یعنی این افکار از ذهن اون آدم میگذره، خب که باز این دلیلش سری عدم تعادل هورمونیه. ولی گاهی اوقات اون آدمه علاوه بر این که به این فکر میکنه که ای کاش نباشم، به این فکر میکنه که چطور نباشم، یعنی دنبال راهاشم میگرده، میره فکر میکنه خب حالا این کار بکنم، سرچ میکنه، براش پلانینگ داره، برنامه ریزی میکنه، و استپ بعدی گاهی اوقات میبینیم که اون آدمه میره سراغ این که این کار رو انجام بده و عملیش هم بکنه، که اون افسردگی شدیده. پس این مورد، پس این سه تا استپ افکار خودکشی، این که حالا چطور این کار انجام بدم و بعد کاری انجام بدم مهمه. یعنی اون کسی که فقط فکرش رو داره با اون کسی که اقدام میکنه خیلی متفاوت میزان افسردگی این دوتا آدم با هم دیگه. در این حال خب خود مراقبتی خیلی به هم میریزه، یعنی من دیگه مثل قبل نمیتونم از خودم مراقبت کنم، اهدافم دیگه مثل قبل برام کلیر یا روشن نیست، نمیدونم حالا باید چی کار کنم، نمیتونم برنامه ریزی داشته باشم. و دو تا نکته مهم دیگه ای که میتونیم چک کنیم تو این آدما، یکیش عدم تمرکزه. یعنی مثلا میخواد درس بخونه، کتاب بخونه یا هر چیزی، نمیتونه تمرکز کنه رو انجام اون کار و در عین حال چون نمیتونه تمرکز کنه یا بفهمه، دچار اهمال کاری میشه، مدام کاراشو به تعویق میندازه. یعنی میبینه که 6 ماه مثلا میخواد یه کلاس ثبت نام کنه، یه ورزشی انجام بده یا هر چیزی، ولی متاسفانه اهمال کاری داره و نمیتونه انجامشون بده. و آخرین نکته هم این که اون آدمایی که دچار افسردگی میشن یه حساسیت های خاصی دارن. مثلا بعضیاشون نسبت به اینکه یه نفری بهشون یه چیزی بگه بسیار تحریک پذیر میشن. حالا اون حرف ممکنه اصلا چیز مهمی هم نباشه، ولی بسیار تحریک پذیر میشن و زود واکنش نشون میدن. یعنی یه مسائلی که قبلا واسه من اصلا قابل توجه مهم نبوده، ناگهان میبینم که برای من اصلا داره حساسیت ایجاد میکنه و باعث پرخاش من میشه و من خش دارم و بی دلیل عصبانیت های مکرر رو تجربه میکنم. پس اگه موافق باشین یه دور با هم مرور کنیم که چه اول تفاوت بین خلق پایین و افسردگی، خود افسردگی هم افسردگی شدید و متوسط، و چطور میتونیم تشخیص بدیم که الان خودمون یا پارتنرمون درگیر اون افسردگی شده. از شما بپرسم امتحان بگیرم؟
آخ میگفتید من یه دونه خودکار و کاغذ رو نه دقل
تقلب قبول نیست.
آخ 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 حالا من حساس شدم.
سخت شداره.
خب خدا هم کمکتون میکنم، هر چیز که یادتون مونده بگید.
اولشو بگید همیشه.
دیگه سارا جان خودمونیم و یه چند ده هزار نفر شنوندهی که دارم میبینن. خیلی میشنم. ببین من چقدر حال شدم.
هیچی نیست. خودم. خب ببینید، اول دو تا آیتم مهم رو قرار بود چک کنیم که میزان غمه، که من غمم رو چک میکنم توی بازه که تو دو هفته پیش از صفر تا صد چقدر غم رو تجربه کردم. دومیش اینه که چقدر احساس میکنم که انجام دادن کارها دیگه به اندازه گذشته به من حس لذت نمیده. آفرین. این دوتا آیتم که خیلی مهم داریم مینویسی ناره؟
نه داریم این دفعه خوب
اوکی. این دوتا آیتم خیلی مهمه. در کنارش خواب و خوراک ممکنه به هم بریزه، برداشت‌های ذهنی به هم بریزه، احساس ناامیدی، بی انرژی بودن، گاهی افکار خودکشی، عدم تمرکز و اینکه حساسیت‌هایی که نسبت به گذشته ما رو بیشتر دچار خشم می‌کنه. این علائمی هستن که ما از طریق اینها میتونیم توی خودمون یا پارتنرمون بفهمیم که درگیر افسردگی شدیم یا خیر.
و من یه جمله که خودم خیلی یادم موند اون جمله بود که گفتین اگر که تو گذشته موندیم افسردگی، اگه تو آینده ایم استرابه، و هر چقدر تو حال زندگی بکنیم مشخصه که حالمون بهتره. من این فکر میکنم همیشه یادم میمونه این جمله رو.
باید دل سپرد بی دلیل، انگار باید دل سپرد تا بور از تکرار، حرفی تازه بود در سکوت سایه بار، تا آواز نو نغمه خوشتر، تا شعری بلند، تا زبانی دیگر، باید دل سپرد در سکوت ساده تر. در تو خزید در سایه این پرواز نرسیدن، دید تصویر گذشته دور، این فاصله های صبور، هر ثانیه در تو گری من از فرداست که نبود و نیست.
خیلی هم ممنون سارا جان، مرسی از اینکه اینجوری به نظرم مبسوط میتونم بگم و به شکل کامل. و من راستش رو بخواید داشتم فکر میکردم که ببینم بتونیم بحث رو ادامه بدیم، این که جنبندی بتونم داشته باشم ببینم چقدر من یادم مونده، ولی همش هی واهمه داشتم از اینکه یه چیزی من اشتباه بگم یا از قلم بندازم، که خودتون زحمت اون جنبندیه و یا یک ریویوی هم داشتید که خیلی عالی شد. من قبل از اینکه بخوام یه سوالی که برام پیش اومده بخوام بگم، به جدیت امیدوارم که همه عزیزانی که دارن این پادکست رو میشنون از اون دو هفته بیشتره حداقل عبور نکرده باشن، و واقعا حالا گهگاهی پیش میاد برای هر کدوم از ماها به خاطر نمیدونم شیمی مغزه، به خاطر فیزیک اطرافه، به خاطر جغرافی های اطرافه، به خاطر هر چیزی که هست، مخصوصا ماهایی که توی شرایط آب و هوایی عجیب غریب زندگی میکنیم، آدم مثلا خیلی چی میگن دل و دماغ نداشته باشه، کمی از نظر انرژی یا انگیزهی پایین تر باشه، ولی امیدوارم که کار ما و دوستانی که حالا میشنون ما رو به افسردگی نرسیده باشه، اگر هم رسیده باشه به اون شرایط حاد و وخیم نرسیده باشه. عرضم به حضورتون که خب ما فکر میکنم به شکل خیلی خوب و کاملی درباره چیستی افسردگی صحبت کردیم، و شما لطف کردید توضیح دادید که اصلا افسردگی یعنی چی و ما چجوری تعریفش میکنیم، عمقش چجوریه، عرض و طولش چه شکلی. حالا اگر امکانش باشه من میخوام ببینم اصلا چرا این اتفاق میفته، یعنی اون دلایلی که ما میتونیم به افسردگی دوچار بشیم و یا از اون دو هفته عبور بکنیم رو میشه لطفاً توضیح بدید، و اینکه چرا ما اصلا برامون افسردگی اتفاق میفته.
آره، فقط قبل از این که بگم چرا، ما وقتی پامون میشکنه نمیپرسیم چرا پام شکست، داریم میریم دنبال درمانش. میخوام به این نکته توجه داشته باشیم که اگه من دچار افسردگی شدم این نشینم بگم چرا چرا چرا، حتما برم سراغ درمانش، حالا تراپیستم خودش پیدا میکنه موضوع. ولی در ارتباط با اینکه افسردگی چرا و چطور شکل میگیره، دو تا رویکرد مطرحه. خب اولین رویکرد اینه که از لحاظ تعادل هورمونی مغز ما به هم میریزه وقتی دچار افسردگی میشه. چی میشه که به هم میریزه؟ چرا تو بعضی ها به هم میریزه، تو بعضی ها به هم نمیریزه، چرا توی تایم خاصی به هم میریزه؟ اینا اون نکاتیه که خیلی مهمه. ببینید، تحقیقات علمی روانشناسی نشون داده که 80% آدم ها توی یک دوره از زندگیشون دچار افسردگی میشن. یعنی یک بیماری بسیار شایع، بله یک بیماری بسیار شایع است، مثل بهش میگن سرماخوردگی روانشناختی. به خاطر اینکه شایع هست دیگه، پس در این حال که خیلی شایع است مثل سرماخوردگی، یعنی اینجا این امید رو به ما میده که خوب روش تحقیق شده و خوب آفرین دقیقاً. آره، یعنی چون خوب روش تحقیق شده درمانهاش هم به همون تناسب وجود داره و خیالمون میتونه راحت باشه که ما میتونیم درمانش کنیم. حالا چی میشه که این اتفاقا میفته؟ خب به هر حال این ژن انگار هست، یه سری اتفاقا باید بیفته که اکتیو کنه، روشن کنه این ژن رو. حالا این اتفاقا یه سری اتفاقای سنگینی همه ما تو طول زندگیمون تجربه میکنیم. مثلا یه عزیزی رو از دست میدیم، یه تغییر عمده زندگیمون میکنه، تو شغلمون دچار شکست میشیم، هر رویدادی که برای ما تروما ایجاد کنه یا حالمون رو بد کنه میتونه انگار این ژن افسردگی رو تو ما فعال کنه.
درست.
خب و یه اتفاقی که میفته، آدم ها وقتی مراجعه میکنن واسه درمان میگن اگه من تو کارم مثلا اوکیشم دیگه افسردگیم خوب میشه، در حالی که انگار این ربطی به اون نداره. الان شما افسردگیت فعال شده به خاطر این اتفاق، ولی خوب شدنش دیگه با اون اتفاق نیست، خوب شدنش باید بره تو پروسه تراپی، چون یه ژنی فعال شده و چیزهای دیگه ای هم تو شما رو تحت تاثیر قرار داده. خب پس یه سری عوامل بیرونی هست که میتونه توی ما یه سری چیزها رو روشن کنه، ژن‌هامون رو، ژن افسردگی رو روشن کنه. یه مسئله هست بهش میگن تیکه سرشت. حالا یه مسئله هم هست به نام محیط، که ما وقتی تو کودکیمون یه سری تجارب دردناکی داشتیم، اون تجارب دردناک برای اون بچه، چون بچه ها به قول پیاژه تا 13 سالگی قسمت شناختی مغزشون خوب شکل نمیگیره، در نتیجه اتفاقات هیجانی رو درای کورس روانشناس بزرگی هست که میگه بچه ها مشاهده گرای زبردست و تفسیرگرای خامن. یعنی اتفاق که براشون میفته اون اتفاق رو با تمام وجودشون حس میکنن ولی نمیتونن بفهمنش، و در نتیجه این باعث میشه اون اتفاق بد، حالا هرچی میخواد باشه، تو وجود اون بچه به شکل یک هیجان ضبط بشه ولی پروسس یا پردازش نشه. در نتیجه توش میمونه، تو بزرگسالی با یه اتفاق این هیجان پردازش نشده میزنه بیرون. حالا ممکنه به شکل‌های مختلف، حالا به شکل افسردگی، استراب، وسواس یا هر چیزی خودشو نشون بده. پس دو تا دلیل داشت که یه عاملی که بهش میگیم عامل فعالساز تو بزرگسالی میتونه اونو فعالش کنه.
درسته. مرسی از توضیحاتتون سارا جون. من فکر می‌کنم که خیلی
خواهش می‌کنم
روشن کننده بود از عوامل مختلفی که در واقع باعثش میشن. من خودم چون ژنتیک خوندم اون قسمت اولو بیشتر درکش کردم، برام خیلی ملموس بود. و یه سوال دیگه ای که پیش میاد اینه که حالا اگر که ما متوجه شدیم افسردگی چیه و احساس کردیم که حالا بهش دوچار شدیم یا حالا میریم پیش درمانگری تشخیص داده میشه، معمولا دوره عبور از افسردگی چه بازه‌ایه؟
ببینید، معمولا افسردگی چون جزو مسائل سبک روانشناختی هست، خب حداقل بین 6 ماه تا 2 سال بسته به حالا اون تراپی که اون آدم میگیره باید ما وقت براش بذاریم که من قراره وارد پروسه تراپی بشم. یعنی یه شبه، دو شبه، دو هفته، دو ماهه نیست واقعا. چرا؟ چون شما فرض کنید میخوام از رو پله 1 برین رو پله 10، خب یهو نمیتونین پاتونو بذارین رو پله 10، دونه دونه، پله 1، پله 2، پله 3، حالا گاهی میرین رو پله 3، دو پله هم برگشت به عقب دارین. پس این یه مسیریه که بعد دونه دونه تهش کنین و بعد به جایی برسین که درمانگر شما، اگه فرض کنیم شما یه کش هستین، این کشه رو بعد بتونه به اون بالا گره بده. و اگه پروسه تراپی نصف نیمه رها بشه دوباره عود میکنه. پس یه مسیری که من توش قدم قراره بذارم، به درمانگرم اعتماد کنم و اجازه بدم خودش درمان منو ببنده، چون بسته به میزان و شدت اون افسردگی باز این دوره میتونه متفاوت باشه. حتی گاهن وقتی اون مسائل محیطی خیلی آسیب‌زا باشن و این زده باشه بالا، پشت سر اون افسردگی مسائل شخصیتی دیگه هم مطرحه که باز نیاز به درمانهای بلند مدت داره. ولی به طور معمول بین 6 ماه تا 2 سال حداقل ما باید روی درمان افسردگی به عنوان یه بازه زمانی حساب کنیم.
خیلی هم عالی، متشکر از توضیحاتتون. خب میدونید ما توی پادکست شنبه این هفته دوست داریم که موارد رو از زاویه در واقع دید زوجها و یا اون نفراتی که با هم در حال زندگی مشترکی هستن نگاه بکنیم. من می‌خواستم خواهش بکنم که این موضوع رو هم اگر امکانش باشه بیاریم یکم بحث رو زوجی بکنیم و ببینیم که من وحید به عنوان یک نفری که توی یک رابطه در واقع مشترک هستم، اگر شریک زندگیم می‌بینم که درگیری داره یا متوجه شدیم، حالا درگیری منظورم اینه که داره حتی در طول درمان افسردگی هستش، چه کمکی میتونم بکنم، چه کارهایی رو اگر بگیم باید و نبایدها به چه صورتی من بهتره که ازش آگاهی داشته باشم؟
بسیار عالی، خیلی هم سوال خوبی پرسیدین وحید جان. همین سوالهای اولیه‌ای که بهش پرداختیم، فهم افسردگی تو رابطه زوجی، من پارتنرم افسردگی داره
دوست.
ولی وقتی نمیفهمم افسردگی یعنی چی، خیلی مشکل ساز میشه. چرا؟ چون من خودم میبینم وقتی پارتنرها دوچاره، یکی از پارتنرها دوچاره افسردگی میشه، اون پارتنر میاد به من میگه من کاری کردم، چرا دست نکنه دست من ناراحته، مشکل منم، من باید چی کار کنم. یعنی همش این افسردگی طرف مقابلش رو به خودش و رابطهشون ربط میده.
درسته
که اون افسردگی رو رابطه اثر میذاره، ولی علت ایجاد اون افسردگی اون پارتنر نیست. پس ما باید اینو بفهمیم که افسردگی عامل ایجاد کننده افسردگیه، حالا شاید هم ما بودیم البته با. ولی در هر صورت عاملهای خاص خودش رو داره و هی به خودمون ربط ندیم، ما جدا از این افسردگی هستیم. خب دومین نکته در ارتباط با این موضوع اینه که وقتی فهمیدیم که حالا پارتنرمون دچار افسردگی هستش، بعد کاری که از دست ما برمیاد چیه؟ بعد خودمون به هر حال یه سری کارا میتونیم بکنیم. میتونیم چند تا سوال ازش بپرسیم، مثلا میتونیم ازش بپرسیم فکر میکنی بهترین کاری که من میتونم برات انجام بدم و کمکت کنم چیه؟ چه تغییراتی میتونه کمکت کنه که تو حس بهتری داشته باشی؟ از چه کسایی میتونیم کمک بگیریم تا تو مثلا این دورانت رو بهتر سپری کنی؟ میتونیم ازش به عنوان یک شخصی که کنارشه و حمایتش میکنه از خودش بخوایم که به ما ایده بده که چطور بهش کمک بکنیم. خب حالا تو این مسیر بهترین کاری که یه پارتنر میتونه بکنه به نظر من اینه که پارتنرش رو حتما به درمان تشویق کنه. خب که درمان دو نوع داره، درمان دارویی و درمان حالا تراپی روان درمانی. حالا از لحاظ علمی برای درمان افسردگی ما اگه بخوایم درمان پروپیمون بگیریم، درمان پروپیمونش میشه درمان دارویی به اضافه درمان شناختی حالا یا روان درمانی. آره چون به هر حال اگه دارو به تنهایی مصرف بشه مثلا میمونه که من پام میشکنه و درد دارم میرم دارو میخورم درد منو میگیره ولی تا زمانی که پانسمانش نکنم پای من خوب نشده.
درسته.
پس اگه ما دارو به تنهایی بگیریم انگار تا آخر محکوم به استفاده از دارو هستیم، ولی اگه دارو رو به اضافه روان درمانی با هم دیگه همزمان انجام بدیم خب یه درمان پروپیمون خوب گرفتیم و خیالمونم راحت. یه اتفاقی که میفته خب بعضیا ترس از دارو دارن، فکر میکنن به دارو وابسته میشن، خب یه سری تابوها نسبت به دارو وجود داره، ولی واقعیت اینه که اگه دارو رو مصرف نکنیم در صورتی که مغزمون واقعا بهش احتیاج داشته باشه ممکنه افسردگیمون مزمن بشه.
درسته.
پس اگه درمانگرشون تشخیص داد که باید دارو مصرف کنن لطفاً و حتماً با حمایت و همدلی همدیگه اون پروسه رو پیش ببرن تا افسردگی مزمن نشه، یعنی چیزی که میتونن بعد یه سال دو سال از شرش خلاص شن چون نرفتن تو مسیر تراپی یا هی گفتن خودمون درستش میکنیم اوکی مشکلی نیست از پسش برمیایم. این جمله رو خیلی شنیدیم دیگه، خودم بهش غلبه میکنم، خودم حلش میکنم، ولی واقعا اینجوری نیست. به تنهایی از این چاله افسردگی بیرون اومدن واقعا کار سختیه و خیلی هم نادر به ندرت اتفاق میفته. پس این ریسک رو نکنیم و نذاریم که مزمن بشه و پارتنرمون رو حتما پوش کنیم که درمانش رو شروع بکنه. به نظر من خیلی فاکتور مهمیه. اون فضای حمایتی رو هم که قرار شد فراهم کنیم، ازش سوال بپرسیم که چطور میتونیم ازش حمایت کنیم. یه نکته مهم دیگه ای که من فکر میکنم خیلی مهمه در صورتی که افسردگی شدید باشه حتما اون علائم هشدار دهنده این که این آدم الان ممکنه که مثلا حالا افکار خودکشی شدیدی داشته باشه رو پارتنر حتما باید بدونه، که اینجا باز روان درمانگر اون آگاهی های لازم رو به پارتنر میده، مراقبت هایی که باید بشه که اتفاق خاصی نیفته. این خیلی مهمه.
درست.
و حالا اگه سوالی دارین، ولی من فکر میکنم وحید جان یه پارتنر باید خیلی صبور باشه تو این پروسه، چون این پروسه گفتم طولانی مدته، یه پارتنر باید صبور باشه واقعا، اجازه بده این زمان سپری بشه و انگار بگه این بخش از زندگی من قرار صرف این بشه که ما با این بیماری دست و پنجه نرم کنیم، به هم کمک کنیم، مثل یه بیماری جسمی بهش نگاه کنیم. بیماری جسمی خیلی راحت درک میشه، خیلی راحت میرن درمان، مراقب هم دیگه هستن، میفهمنش، از هم ایراد نمیگیرن، ولی متاسفانه بیماری افسردگی به نظر من سخت‌تر از بیماری جسمیه. در این حال که سخت‌تره فهمش و اینکه پارتنر بخواد درکش کنه دشوارتره، یعنی سخت‌تر درک میشه این موضوع متاسفانه و همین عدم درک است که مشکل ایجاد میکنه. پس ما افسردگی رو هم ردیف یا حتی شاید شدیدتر از اون بیماری جسمی در نظر بگیریم و اون تمهیدات لازم رو براش فراهم بکنیم که پارتنرمون احساس کنه داریم درکش میکنیم، فکر میکنم خیلی بتونه کمکمون کنه.
بیا امشب از حصار هر بهانه رد بشیم، لحجه ناب و زلاله این شب رو بلد بشیم، ما دوتا رودخونه ای تو دریا میرسیم به هم، نکنه تومه ی دیوارای سرده ساعت بشیم.
مرسی ازتون سارا جون، فکر میکنم که خیلی شفاف شد این قضیه. من خودم هم فکر میکنم که این صحبت کردنه و برای هم توضیح دادنه، حالا چه از طرف کسی که پارتنرش دچار افسردگی شده، ازش بپرسه دوست داری من چیکار بکنم یا چجوری میتونم کمکت بکنم. و یه وقتا هم از اون طرف همون حرف زدنه احتیاجه، یعنی گاهن مثلا ممکنه اون طرف ندونه که اصلا حالتهای تو از افسردگیه، بتونی براش توضیح بدی که افسردگیه چیه. ممکنه یکی از طرفین الان داره پادکست رو گوش میده، اون یکی نه و اونی که داره گوش میده دچار افسردگیه. برای همین من فهم میکنم گاهی وقتا ما خودمونم احتیاج حال بد خودمون رو برای پارتنرمون توصیف کنیم، به جای اینکه فقط انتظار داشته باشیم اون چون حال ما بده بیاد ازمون بپرسه که چرا حالت بده، چیکار برات بکنم. من فهم میکنم اینم میتونه تاثیرگذار باشه. و یه سوال داشتم دقیقا. که جواب دادید خوشبختانه، و اونم این بود که آیا میشه بدون کمک درمانگر از افسردگی عبور کرد، که با اینکه جوابشو میدونستم دوست داشتم بپرسم و فهم میکنم به بهترین حالت ممکن شما این موضوع رو توضیح دادین.
خواهش میکنم.
فقط یه سوالی که باز بر من پیش میاد، اگر که ما دچار افسردگی شدیم به درمانگر رجوع کردیم، خوشبختانه بعد از یه بازه زمانی تونستیم ازش عبور بکنیم، چقدر ممکنه که مجدد این برامون اتفاق بیفته؟
ببینید، من اگه بازم بخوام مبتنی بر شواهد علمی صحبت کنم، تحقیقات علمی روانشناسی نشون داده که وقتی ما از اون دوره مثلا به خصوص درمانهای شناختی رفتاری، خب درمان خط اول افسردگی هستن در حال حاضر، وقتی میریم تو پروسه درمان انگار که ادیت شده و انگار که خودمون یاد گرفتیم خیلی چیزا رو راجع به مکانیزم ذهنمون، هیجانهامون، شناختشون، حالتهای بدنیمون، و بعد از اون دوره اگه افت خلق داشته باشیم دیگه ما رو زمینگیر نمی‌کنه، ما رو تو مرداب افسردگی نمیبره. یعنی به محض اینکه احساس میکنیم داره اتفاقی میفته، به خودمون آلارم رو میدیم و تو اون مسیری که خیلی تخصصی قبلا یاد گرفتیم که چطور هست، دوباره میتونیم جمعش کنیم. احتمال عود خیلی پایینه. تو درمان شناختی رفتاری شواهد علمی نشون داده که عود افسردگی معمولا به ندرت اتفاق میفته، به شرط اینکه درمان خوب، درمانگر خوب و یه درمان پروپیمون سپری شده باشه. حتما این خیلی مهم.
امیدوارم که ما خودمون در درجه اول، من و محلو واقعا به خاطر اینکه مخاطب اولیه پادکست خودمون هستیم و باز هم تو این اپیزود نمیدونم چقدر من تا حالا این جمله رو تکرار کردم که چقدر داریم یاد میگیریم و چقدر سعی میکنیم که این آموخته هامون رو به کار ببریم در طول زندگی، واقعا خیلی مهمه. مباحث خیلی خیلی در واقع تخصصی و مهم و کاربردی مطرح شده و اینکه نقش صبر رو فهم متقابل، درک متقابل چقدر مهمه، صحبت کردن با هم دیگه و مشخصا رجوع کردن به متخصص، که شاید میخوام بگم که ما خیلی غفلت شده از نظر فرهنگی، از نظر نوع زندگی، این که نه حالا خوب میشه خودش دیگه، حالا اشکال نره یه مسافرت میریم، یا اینکه من برم یه لباس بخرم، یه طلا بخریم، نمیدونم یه غذا بخوریم،
حالا اونا رو هم بخریم.
سابقه و تاریخ نشون داده که اینا بیشتر به جیب طلا فروشی کمک میکنه تا روان.
چرا که نه آقا،
خواهش میکنم.
من
خوشبختانه حداقل فرهنگ کانادایی اینه که اصلا اینجا طلا فروشی اونقدری وجود نداره، راست چه بخواید. و خیلی من از این بابا من الان یه بسته طلا دقیقا جلوی چشممه، محلا هم میدونه اون پیپلز که اونجا نوشته. البته من این رو با تمام وجودم و با تمام علاقم رفتم خیلی، اصلا خیلی برام جالب بود که چشمم خورد، ولی حالا از این که بگذریم، یکم من میخوام برگردم به اون بحث.
یه بسته طلا که گفتی الان همه فکر کردن یک کیلو طلا گذاشتی.
آره دیگه، ما کلا کیلویی طلا میخریم اینجا. ای بابا، از بحث طلا که خارج بشیم، من میخواستم مثلا اون چیزی که شما فرمودین، مثلا اینکه اگر پا میشکنه ما نمیریم سراغ این که حالا دلیلش رو بخوایم ببینیم، مگر اینکه بخوایم برای دیگران تعریف بکنیم یا تکلیفمون خودمون روشن بشه که چی شد پای من شکست. شاید یکی دو قدم عقبترش بحث پیشگیری از اینی که چشمون رو باز بکنیم که نیفتیم پامون بشکنه، یا اینکه نمیدونم یه سری دستورالعملی رو رعایت بکنیم که آسیب کمتر ببینیم. توی بحث روانشناسی و حالا به طور مشخص بحث افسردگی، آیا روش های پیشگیری داریم که بتونیم اونا رو مد نظر داشته باشیم، حداقل کمتر دچار بشیم به این قضیه؟
خب ببینید، من که خودم معتقدم که همه ما مسائلی داریم به هر حال، من فکر میکنم هممون باید از یه سنی بریم سراغ درمان بدون شک. یعنی الان دیگه درمان به اون شکلی است مثل گذشته، حتما حالم بد شه به اون نقطه آخر برسم بعد برم سراغ درمان. درمان اصلا یک فراینده، انگار یه زغالی که هی این فشرده میشه و از توش الماس قراره در بیاد. ما خودآگاهی هیجانی پیدا میکنیم، خودآگاهی نسبت به فکرامون پیدا میکنیم، مسائل گذشتهمون رو حل میکنیم. اگه این درمان خود به خود، من خیلی خوشحالم که خیلی از والدین بچه‌هاشون رسن نوجوانی که حالا با مسائل نوجوانیشون روبرو میشن، تغییر هورمونی، مسائل بلوغ، وارد پروسه درمان میکنن. خب این نوجوان دیگه انقدر مسائلش حل شده است، انقدر حل مسئله یاد گرفته، انقدر میتوانمنده که مسلماً خب اون افسردگیه که به این شدت زمین گیر بتونه بکنه خب خیلی کم تبرش اتفاق میفته. پس اینکه اول اینکه بدون قبل اینکه دوچار مشکل بشیم وارد پروسه درمان بشیم. دومین چیز اینکه الان دهالیستیک سایکولوژی تو کل دنیا که حالا تو ایران خیلی هم کم شناخته شده ولی خیلی رویکرد مهمیه، روانشناسی همه جانبه نگر، وقتی چک بکنید مقالاتش رو و رویکردشون رو، فقط به سه تا چیز اهمیت میده، اونم در ارتباط با لایف استایل آدم هست، یعنی سبک زندگیشون. یکی این که خوابشون کیفیت داشته باشه، چون ما معمولا توی یه تایمی از شبانه روز هورمون هامون نیاز دارن که تنظیم بشن، که من حالا فکر میکنم بین 10 شب تا 2 صبح بود. یعنی ما اگه این میزانه رو خواب نباشیم، خب اون هورمونه وقت پیدا نمیکنه واسه اینکه ترشح بشه، کم بشه، زیاد بشه، یا اون فکرها وقت پیدا نمیکنن که برن سر جای خودشون. پس یکیش بهداشت خوابه که بسیار مهمه و هر کس باید شناخت داشته باشه نسبت به اینکه چقدر خواب بسته براش. بعضی با 6 ساعت، بعضی با 8 ساعت. خیلیامون هم تجربه کردیم که وقتی نمیخوابیم آسیب پذیر میشیم. بعد هی نمیخوابیم هی آسیب پذیر تر میشیم، بعد هی سیستم مغزمون به هم میریزه. پس یکیش بهداشت خوابه، یکیش رژیم غذایی سالمه که بدنمون هیدراته باشه، حتما سالم بخوریم، خب این خیلی میتونه کمک کنه. در کنارش ورزش که بخشی از سبک زندگیه، نه بخشی از اون سرگرمی و علایقمون.
درست.
در کنار غذا خوردن که به زور غذابون امکان نداره نخوریم، حتما میخوریمش، ورزش هم بخشی از لایف استایلمون، سبک زندگیمون بشه و حتما مهمتر از حتی اون غذای اون خواب سر جاش باشه. خب اینا فکر میکنم با توجه به اینکه خودشون خیلی کارا میکنن میتونن خیلی عوامل پیشگیری کننده مهمی باشن برای اینکه اون اتفاق نیفته.
خیلی متشکریم سارا جون. خواهش میکنم که تو این اپیزود ما اولین باری بود که داشتیم کلا به مقوله افسردگی میپرداختیم، اما خیلی جامع، کامل، صادقانه بخوام بگم من احساس کردم یک کورس افسردگی برداشتم الان و خیلی از پایه یاد گرفتیمش که چی به چیه، چی کار میتونیم انجام بدیم و چی کار بهتر انجام بدیم. و برای حسن ختام این پادکست من میخواستم خواهش بکنم که یه کلام آخری رو برای این اپیزود از پادکستش هم به این هفته داشته باشیم.
حتما. من اولا از خود شما خیلی تشکر میکنم بابت این کار ارزشمندی که دارین انجام میدین. من امروز از 8 صبح سر کلاس بودم ولی تا 9 هم کار داشتم میکردم، ولی خیلی دوست داشتم که با شما صحبت کنم چون احساس کردم مسیر خیلی ارزشمندیه و خیلی هم ازتون تشکر میکنم. خواهش میکنم. فقط یه موردی هم به این داستان افسردگیمون اضافه کنم. چند تا خواهش دارم که لطفاً پارتنرها توی رابطه وقتی هستن چند تا حرفو به پارتنرشون نزنن، اینکه پاشو خودتو جمع کن، یکم نمیدونم خودتو به این افسردگی نزن، برو یه قدم بزن، برو کار کن، همه چیز انقدرم که میگی بد نیست، سعی کن افسرده نباشی، بیشتر تلاش کن، میگذره، تو که اصلا ناراحت به نظر نمیای، قیافت که خوبه، من مردم بدتر از تو هن. این حرفا واقعا آسیب زننده است. یعنی خیلی مراقب باشیم که وقتی پارتنرمون دچار افسردگی میشه این حرفا نه تنها کمکش نمیکنه، یعنی افسردگیشو خوب نمیکنه، که رابطه آسیب خیلی زیادی میزنه، چون طرفمون فکر میکنه اصلا منو نمیفهمه، اصلا توی دنیای دیگه است. پس خیلی باید مراقبت کنیم نسبت به اینکه این حرفا رو نزنیم. و همین. خیلی ممنونم مجدد از شما و وقتی که گذاشتین.
خیلی متشکریم از شما. ما سارا جان توی هر قسمتی که عزیز متخصصی یا همراهمون داریم و درباره یک موضوع خیلی کاربردی مثل تو این اپیزود که تو این قسمت که صحبت کردیم، دوست داریم که فراتر از اون مدت زمانی که در خدمت این عزیزان هستیم باشیم و منابع آموزشی رو خواهش میکنیم که معرفی بکنن متخصصین، که حالا میتونه کتاب باشه، میتونه پادکست باشه، میتونه یک پیج اینستاگرام باشه یا وبسایت. میخواستم که و یا هر چه دیگه‌ای که میتونه کمک بکنه تو این زمینه به ما، میخواستم از شما درخواست بکنم که منبع آموزشیتون رو برای این اپیزود داشته باشیم.
بله حتما، خیلی هم عالی و مفید. کتابی که به افرادی که در کنار اون فرد افسرده هستن بتونه کمک بکنه، راستش رو بخوایم کتاب اختصاصی با این موضوع نداریم، ولی برای اینکه اون فرد افسرده بتونه در کنار تراپی که حتما میگیره و شاید حالا دارو درمانی هم کنارش باشه، به خودش کمک بکنه و مطالعه داشته باشه، یک کتاب هست به نام غلبه بر افسردگی، نوشته آقای رابرت لیهی، که خیلی خیلی کتاب خوبی هست. اگه کتاب خودیاری بخوام، من این کتاب رو خیلی پیشنهاد میکنم که میتونه بهشون کمک بکنه. اگه دسترسی به تراپیست هم ندارن، میتونن یه قدمهایی برای خودشون بردارن، ولی در هر صورت بدون شک هر اختلال روانشناسی و روانپزشکی حتما در کنار کتاب نیازمنده تراپیست. اینو مؤکدن باز عرض میکنم خدمتتون که یه وقت خدای نکرده جایگزین درمان نباشه این کتاب.
خب و اما میرسیم به یکی از قسمت‌های مورد علاقه من که اونم انتخاب موزیک هست. سارا جون، ما همیشه انتهای پادکست به سلیقه و انتخاب متخصصی که همراهمونه موزیک پخش میکنیم. موزیک پیشنهادی شما برای این اپیزود از پادکست شنبه این هفته چیه؟
اجازه بدید کمی فکر کنم. خب من خودم کلن عاشق آهنگای همایون شجریانم. آهنگ مهتاب از آلبوم خداوندگان اسرار رو خیلی دوست دارم. فکر می‌کنم به موضوعمونم کم ربط نباشه. میگه چون عهده نمی‌شود کسی فردا را، حالی خوش کن تو این مسیر دل شیدا را. مینوش به نور ماه، ای ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد ما رو. این خیلی فکر میکنم قشنگ باشه، شعر خوبی باشه. میگه ماه میگرده، زندگی میگرده، تو از این لحظاتی که توش داری زندگی میکنی لذت ببر.
بسیاری من نشنیدمش، ما فکر کنم نشنیده باشیم این قطعه رو، و خیلی هم ممنونیم از شما بابت این معرفی عالی. و مسلماً همایون جان شجریان، خیلی هم خوشحال میشیم که
واقعا همایون جان
توی یک اپیزود دیگه هم داشته باشیم همایون جان، چون خیلی تا الان داشتیم، مخصوصا سرنوشت همایون.
دقیقا من فکر میکنم این تنها سوالی هستش که ما
تو ذهن منم بود.
آره من فکر میکنم این تنها سوالی هستش که ما یک کمی با دنیای متخصص عزیزی که همراهمون آشنا میشیم. و من خودم تا قبل از این پادکست که خانم غزل طاهری عزیز مهمونمون بودن، مثلا من آقای سهیل نفیسی رو نمیشناختم، ولی بعدش روی آوردم به ایشون و آهنگاشون رو خیلی گوش میدم. الان هم خیلی خوشحالم که ما یه آهنگی که تا حالا نشنیدیم و شما معرفی کردین که قطعا به پلیلیست آهنگای مورد علاقه ما اضافه میشه.
امیدوارم که لذت ببرین.
متشکرم. بله، به خاطر اینکه هم ما خودمون مشتاقیم که این موزیک رو بشنویم، هم شنوندگان رو بیشتر از این منتظر نذاریم، و شما هم اگر اینکه سارا جان دوست داشته باشید یک بار دیگه حداقل به بهانه پادکست شنبه این هفته این اثر زیبا رو بشنوید، اجازه بدید که جنبندی داشته باشیم. خیلی خیلی بازم متشکریم از شما، از بابت زمانی که گذاشتید و این لطفی که داشتید به ما و شنوندگان پادکست شنبه این هفته. امیدواریم که حالا در طول مسیر بتونیم با زحمت به شما بدیم و همراهمون داشته باشیم شما رو.
خواهش میکنم، باعث افتخار منه. من حتما در خدمتتون هستم، چون مسیر آگاهی و این نوری که شما روشن کردین برای من خیلی ارزشمنده و خیلی دوست دارم که سهمی توش داشته باشم. خواهش میکنم.
خیلی ممنون از شما، بازم یک دنیا متشکریم که همراهمون بودین و تا یک اپیزود دیگه
بدرود.
چون عهده نمیشود کسی فردا را، حالی خوش کن تو این دل شیدا را، می نوش به نور ما ای ما که ما، می نوش به نور ما ای ما که ما. بسیار به تابد و بسیار به تابد و بسیار به تابد و نیابد ما را بسیار به تابد و نیابد ما را من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت جامی و بطی و بربطی در لب کشت این عرصه مرا این هر سه مرا این هر سه مرا نقد و تو را نسیه به جامی
و بطی و بربطی بر لب کش
این هر سه مرا نقد و تو را نسیه به که امروز تماشا جه ماست تا سبزه خاک ما تا سبزه خاک ما تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست
تا سبزه خاک ما تماشاگه
تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست
تا سبزه خاک ما تماشاگه
تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست